شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر، دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردای شماره 822. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1393 هست. من همین اول برنامه یه چیزی بگم، راستش من امروز حالم خیلی خوب نبود و برنامه رو ما هیچ وقت تعطیل نکردیم تا به حال، به خاطر هیچ مسئله، یعنی به خاطر سرماخوردگی و مریضی و نمیدونم با هر مریضی و با هر حال و احوالی اومدیم و برنامه داشتیم، غیر از این که از قبل اعلام کرده بشیم مثلا بخوایم بریم مرخصی. ولی واقعا امروز حالم خیلی بد بود و ولی خب اومدم، یعنی نمیخواستیم برنامه رو تعطیل کنیم. ولی یه چند تا از این نمایش هامون رو من دیگه واقعا صدام اجازه نمیداد که به جای مثلا جناب سرهنگ و اکبر رو نمیدونم با این تمام این کارکترهای عجیب غریب برنامه، واقعا جواب این کارکترها نمیداد. به همین خاطر رفتیم گشتیم از نمایش های قدیمی ولی نه بی ربط، یعنی به موضوع، تقریبا به موضوع این هفته و موضوع امروزمون ربط داره. دقیقا از پارسال همین موقع توی همین زمان بهمن ماه و دهه فجر و این حرف ها بود. برای همین حواستون باشه یه چند تا از نمایش هایی که میشنوید مال امروز نیست، مال یک سال پیش در چنین روزهاییه. بله، اما این روزها سالگرد انقلاب سال 57 ایرانه و خب موضوع برنامه ما این هفته همینه. رسانه ها هم در داخل ایران و هم در خارج دارن این روزها مطالب مختلفی رو درباره این اتفاق مهم تاریخ ایران منتشر میکنن. در همین رابطه امروز چشمم خورد به مصاحبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با یکی از محافظین آیت الله خمینی. این آقای محافظ خاطره ای رو نقل میکنه درباره یکی از دیدارهای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت با رهبر انقلاب ایران. آقای محافظ میگه که شنیده توی این دیدار که مهندس بازرگان با آیت الله خمینی گفته با این وضعیتی که داریم اسلام به بنبست میرسد. آیت الله خمینی هم در جوابشون گفته اسلام هرگز به بنبست نمیرسد، شما به بنبست میرسید. حالا بعد از 3-4 دهه از اون روزها دیگه این مردم ایرانن که باید قضاوت کنن که چی به بنبست رسیده. یادمون باشه که خمینی و بازرگان و خیلی های دیگه که تو اون انقلاب دخیل بودن حالا دیگه تو این دنیا نیستن. از اونها یه سنگ قبر باقی مونده و البته انقلابی که تا سالها آثارش روی زندگی تک تک ایرانی ها و منطقه خاورمیانه و حتی دنیا مؤثره. شاید هنوزم سخت باشه که قضاوت کنیم توی اون دیدار حق با بازرگان بوده یا خمینی، اما هرچی که هست برای رسیدن به این قضاوت هزینه زیادی باید پرداخت بشه و البته شده. و چقدر سخته که آدم تو تاریخ یک کشور مسئولیت جان و مال و آبرو و زندگی میلیونها نفر رو به عهده داشته باشه. خیلی سخته.
ای
امروز میریم سراغ انقلابی ها در آینه زمان. حال از پدران و مادران انقلابی من چه خبر؟ بیانیه شماره 822. بدانید و آگاه باشید، هرچند که ما گاهی سر به سر بزرگترها می‌گذاریم و آنها را به اشکال مختلف به خاطر انقلابی که کردند مورد بازپرسی قرار داده تا اجرای احکام هم همراهی می‌کنیم، لکن بدانید که انقلاب یک پدیده عجیب و غریب است که گاهی از آن گریزی نیست و شما اگر خیلی هنرمندید طوری رفتار کنید که طوری نشود که مجبور شوید انقلاب کنید، وگرنه که از شما از همیشه انقلاب کنندگانید. امضا از هر گونه انقلاب منجر به کشتار رو بزن به کوب و بگیر ببند فراری های رادیو پس فردا. از همینجا سلام میکنیم و میگیم حال میکنیم با شما همه پدر و مادرها، به خصوص اونایی که تو سالهای انقلاب 57 واسه خودشون جوونی بودن و به هر حال حسابی سر پرشوری داشتن و چه بسا انقلابی هم شده بودن. ما کاملا شما را درک میکنیم، شاید خودمونم اگه بودیم همون کارهایی رو میکردیم که شما کردید. اصولا آدمو سیل ببره ولی جو نیاد با خودش ببره، چون بد میبره.
یارو میگن سال 1357 تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ میگه چی بابا، جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد. آره آقا، سال حمله جمهوری اسلامی به ایران بود.
بله، خیلی ممنونم از تماس شما. چی بگیم دیگه، جنگ نبوده البته، انقلاب بوده، ولی حالا ایشون اینجوری تعبیر کردن.
خانم آقا، این دختر خانم آقا پسرا، ما در کشور و نظام مقدسمون یه سری چیزا داریم که کمتر جایی تو دنیا پیدا میشه از اونا مثلا داشته باشن. یکی از اونها یه پدیده‌ایه به نام فیلترینگ هوشمند. الان ببینید آقای وزیر ارتباطات مملکت داره چی میگه درباره این مسئله.
برخی از شبکه‌ها هستش که درصد قابل توجهش بی مشکله و درصد کمی با مشکل محتوای غیر اخلاقی مواجه هستش که اونها رو ما الان از طریق فیلترینگ هوشمند در صدد هستیم که با یک روش‌های اون بخش‌هایی که محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه داره اونها مسدود بشه.
بله، ما نفهمیدیم. الان مثلا من روم به دیوار، زبونم لال، میخوام یه محتوای خیلی 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 بی‌تربیتی و غیر اخلاقی رو مثلا در داخل ایران برای سعید بفرستم. نه، من که از این کارا نمیکنم، من خیلی گلم. مثلا سعید میخواد برای من بفرسته. نه، منم باز چون خیلی گلم، سامی میخواد برای سعید بفرسته یا سعید برای فرق نمیکنه، من نیستم این وسط. حالا آقا با وایبرم میخواد بفرسته، محتواش خیلی بی‌تربیتیه با وایبر یه چیز. یعنی الان یه آقایی یا پناه بر خدا یه خانومی نشسته اونجا خیلی هوشمند ما رو فیلتر میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ خب یکم توضیح بدیم بابا، همین هی نمیایم بگین چیه ماجرا، بعد بچهای خیلی آیتی بلده میگن این فیلترینگ هوشمند لافی بیش نیست. تکلیف ما چیه خب این وسط؟
نوبتی هم که باشه نوبت بچه های تهرانه. نظرتون چیه شنبه 14 فوریه؟ نظرم روز خوبیه، هنوز هیچ کس براش رخ نگرفته. نگارم از هلند.
عین آقالله، شنبه 14 فوریه سری ولنتاین و اینا رو زدی تهرانی بازیش کردی دیگه. باشه دیگه، خب نه خب وقت نگرفته بودن. باشه آقا، از همین الان شنبه 14 فوریه رو میذاریم برای تهرونی های اصیل ها. همچنین با لهجه تهرونی اصیل میخوایم زنگ بزنین با ما حرف بزنین. برای تهرونی اصیل هم یه لهجه‌ای داره دیگه. ها، ببینیم چه جوریه لهجهش. امروز هم که کرمانجیاد فردا قرار بود چی باشه، من گم کردم. فردا قرار بود چی باشه سامی؟ سامی هم تعطیل هستن با بدتر از من یادش رفته دیروز امروز فردا چند شنبه قزوین آفرین فردا یک شنبه امروز کرمانجی دوشنبه قزوین سه شنبه هنوز خالیه میتونین وقت بگیرین براش دیگه برای سه شنبه میتونین وقت بگیرین شنبه هم که شد تهرونی ها باش اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسر شاید شما هم مثل ما البته بعضیاتون نمیدونستید که کرمانچای عزیز یه گروه بزرگی از کردها هستن که هم توی کردستان ترکیه یافت میشن هم توی ایران تو آذربایجان غربی شمال خراسان و همینطور استان ایلام ساکن هستن لهجه های این عزیزان هم مختلفه اسمای بامزه ای هم داره میگن مثلا بهش میگن جلالی شکاکی اگه اشتباه نکنم درست اگه بخونم ملک شاهی و چند تای دیگه حالا امشب کلن دو نفر آرزارن دو نفر بیشتر تماس دارن حالا هرچند دو نفر بیشتر تماس نگرفتن ولی به هر حال دیگه صداشونو میشنویم ببینیم آیا کرمانجی همون کردیه یا کردی همون کرمانجیه یا اصلا اینا به هم شبیه هستن یا نیستن یا چی کلا ببخشید دیگه کارشناس زبان و ادبیات کردی و کرمانجی دم دستمون نبود دیگه اگه کسی میدونه اینو برام توضیح بده شرمنده دمتون گرم ببینیم کرمانجی ها چه کردن دو کرمانجی ها خیلی کاری نکردن بنده های خدا دو نفر بیشتر زنی نزدن ولی خب همینم خیلی عالیه ما خیلی خوشحال کردیم
سلام علیکم ورجید اگر امکان خواهه وی آخری برنامه آهنگ اگر کرمانجی دو اینی پخش که همجی لذت بانید ورجید گفتم اگر امکانش هست آخر برنامه تیتراج آخری برنامه یک آهنگ کرمانجی رو بریم که حالش رو ببریم دمت گرم فدات بشم
من فرشید چانی رو هامن از کردم از مانم کرمانجیه به جزینی دا مگو از کرمانجی بودا قصه بکم حراس که تگلک عزیزی و سپاس بو و برنامه تیه جندی بجی کرد و فرشید و کردستان آریا هستم از هلان
چاخون او چه غرایات سا خجل و رهل تال باسا یلا جان زکر روی مجان من بگه فدایا این هم آهنگ کرمانجی بود معنیش هم بهت نمیگم که خودت بری دنبالش بگردی معنیش رو پیدا کنی مهدی هستم از خوچان
ممنونم از شما این آهنگ کرمانجی از محسن میرزاده تقدیم به شما فرمان ارمان
نرمان دگرمشن دگرمشن گریه برخان خواه جان دگرمشن همدل هفته عزیز جان قتلا بشن حواله جاشور پره ارمان 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 سرساوی سرساوی ارزلنگه هوان جان وری راوی بکن برا عزیز جان درد بلاوه حواله
آمد و با داد و فریاد برام میگفت از ایران آزاد ز استقلال چه حرفایی که سر داد هر آنچه باطله حق جلوه میداد تمام هستیم را داده بر باد دو تا نفرین من بر مرد شجاعت به شاه گفتیم راشیشی نمیخواد ندانستیم چرا قدر تو را ای داد و بیداد غلط کردم شکر خوردم بیا ای خان آباد همه کارم شده دائم بگم روحت شود شاد به غیر از تو چه کس سازد مرا شاد بیا مردم زدست رفتم من از انبوه بیداد شکایت دادم از مادر چرا آخر مرا زداد هم از ایزد چه غمزه این او ما را به باد داد کنون من ماندم و این درد غم باد خودم کردم که لعنت بر خودم باد
آورین سیاوش آبر اما این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی بود. 3. یک روند تاریخی طبیعی بود. 4. مگر اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده. 5. سایر موارد بود. با رسم شکل اینو میتونید توضیح بدید و خیلیاتونم پاسخ دادید. توی اینستاگرام نازیلا گفته که ناسپاسی مردم به ویژه دانشجویان داخل و خارج و همچنین فریب خوردن روشنفکران اون دوره، ایشون انقلاب ایران رو نتیجه این چیزهایی که گفتن میدونن. اموان توی اینستاگرام گفته که ام ناین یه هم چیزی، ظلم و ستم حکومت پهلوی باعث شد مردم جوگیر بشن، بخوان روند تاریخ رو به طورت طبیعی عوض کنن، اما نه انقلاب خاصی صورت گرفت نه چیزی عوض شد. آرش تو اینستاگرام گفته نتیجه بیسوادی ملت ما بود که 90% اونایی که تو خیابون بودن اصلا نمی‌دونستن چه خبره، دیدن مردم تو خیابونن دارن داد میزنن، گفتن حال میده ما هم بریم.
فرشید جان، نشه یه جمله ای داره داداش، میگه تاریخ در یه صورتی تکرار میشه و اون در صورتی یه کسایی که تو حال زندگی میکنن نسبت به گذشتهشون مطالعه ندارن. عدم اتفاقاتی که توی انقلاب افتاد یا الان توی انقلابایی که داره میفته بلت عدم مطالعه مردم هست نسبت به گذشتهشون، عدم آشنایی به قانونشون و خیلی از مسائل دیگه. هر وقت سرانه مطالعه ما بالا بره و مردم ما بدونن حق و حقوق خودشون، هرگز اتفاق نمیافته. مرسی فرشید، دوست دارم. آرش هستم، دایتا
قربانت برم. آرش جان، صفدر توی فیسبوک گفته اکثر نسل اولی های انقلاب بعد از یه مدت شدن یکی از منتقدان انقلاب. احمد گفته حالا انقدر خجالتشون نده فرشید، یه اشتباهی شده، حالا ما که از هر کی میپرسیم منکر میشن. راجع به همین موضوع امروز برنامه هست، چون امروز داریم میریم سراغ انقلابی ها در آینه زمان حال، یعنی میخوایم یه سر به سر این پدر مادرای انقلابیمون بذاریم یه ذره. ایشون اینا رو گفتن که حالا انقدر خجالتشون نده، یه اشتباهی شده و اینها. بله،
فرشید جان، من ابو مجیدم که نابینا هستم. می‌خواستم بگم که من هم متولد دهه 60 هستم، یعنی سال 1361، ولی متأسفانه ای کاش به دنیا نمی‌اومدیم، چون الان هیچ حاصلی برای ما نداشت که متأسفانه. بزیستی هم هیچ شغلی به ما نمیده و خواهش می‌کنم باز صدامو پخش کنم.
قربون شما، ممنون. اسمس دادن سلام فرشید، در جواب سوالت باید بگم همون شماره اول، یعنی جوگیری مردم. مریم این اسمس رو داده. بعد فرشید سلام، در مورد موضوع برنامه باید بگم که انقلاب کردن دلیل نمیخواد، دوست داشتن دلیل نمیخواد، حتی متنفر بودن هم دلیل نمیخواد. آفتاب آمد دلیل آفتاب. بعد عرض بزرگتون که محمد آرایشگر گفته فرشید سلام، ما رشتی ها قاقیم که به ما نوبت نمیدی. نوبت دادیم که، مگه گیلانی ها نه دادیم دیگه؟ گیلان؟ چرا بابا از گیلان؟ گیلان رشتم جزو گیلانه دیگه، نوبت دادیم دیگه. شما سرت کلا رفت، گوش نمیدی برنامه رو، هفته به هفته گوش میدی، خب اینجوریه دیگه، میگذره و یادت میره، یعنی دیگه نبود دیگه، تموم شد دیگه، چیکار کنی؟ انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه چی بود؟ 1. جوگیری مردم. 2. ظلم و ستم حکومت پهلوی. 3. یک روند تاریخی طبیعی. 4. مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده. 5. سایر موارد، اینم که گفتیم با رسم شکل توضیح دهید. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، اگه خواستید با همون تماس بگیرید ایمیل بزنید، اسمس بزنید، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست. من فکر کنم یه چیزایی رو من همجوری میگم خودم نمیفهمم، یه سری کلماتی میگم، یه سری شما، من خیلی قرص خوردم، امروز من خیلی دارو خوردم اومدم پشت میکروفون، الان کلی عرق کردم، بکنم تبم دارم، برای همه اینا هزیونه. یه وقت اگه چیز بدی گفتم شما فقط همین بپذیر که من هستم پشت میکروفون، هزیونهای ما رو به حساب برنامه نذارید. بعد دیگر از حضورتون که فیسبوک و گوگل پلاس و اینستاگرام و خیلی جاهای دیگه هم که میتونید دیگه با ما در تماس باشید، توییتر رو کامنت بذارید برمون، همراه باشید با ما. 20420-22-11-24-133 و 163 تلفن های ماست، اونا که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
از بس قلبم رو گرفتی کسی تو فکرم جا تو نمیگیره، حتی از دل من واسه یک لحظه یادتو نمیره، از بس قلبم رو گرفتی کسی تو فکرم جا تو نمیگیره، حتی از دل من واسه یک لحظه یادتو نمیره.
انقلابی ها در آینه زمان حال، از پدران و مادران انقلابی من چه خبر؟
خانم آقایون، یکی از بازی های خیلی مورد علاقه همه ما بازی زیبای دیدی گفتمه. در این بازی ما به عنوان عقل کل میشینیم کنار، ببینیم اونایی که در هر زمینه حالا دارن یه کاری رو میکنن چی کار میکنن، تا کجا پیش میرن، بعد فقط خدا نکنه تو کارشون به مشکلی بر بخورن، یا یعنی اینکه مثلا اصلا کارشون گیر کنه بیخ پیدا کنه. شما در این لحظه میشین عقل کل ماجرا و هی برای اینکه مثلا نمک بپاشید به زخم فرد شکست خورنده بهش میگید دیدی گفتم، دیدی دید من نگفته بودم بابا، از اولش هم معلوم بود دیدی گفتم. خلاصه همه این سخنرانی ها رو کردم تا به شما یادآور بشم که امشب میخوایم با بزرگترامون یه بازی تو همین مایه های دیدی گفتم بکنیم و به خاطر نقشی که در انقلاب داشتن هی سر به سرشون بذاریم، بهشون بگیم دیدی گفتم، دیدی. حالا ما که اون موقع نبودیم که به اونا چیزی گفته باشیم اصولا، ولی شما برای انجام بازی دیدی گفتم به جای منطق بیشتر به اعتماد به نفس و یه ذره شیطنت نیاز داری که اونم خدا رو شکر در ما و شما به وفور یافت میشه دیگه. خلاصه یه ذره بپیچیم به پرپاچه بزرگترا به خاطر نقششون در انقلاب 57 و هی بهشون بگیم دیدی گفتم، دیدی گفتم، دیدی، ببینیم آخر کار چی کاسف میشیم. یه دسته از بزرگترها یعنی مثلا پدر مادرهای خود ماها بودن که تو سال 57 اگه کسی نمیدونست میگفت اینا اصلا مادرزاد انقلابی هست. ما خودمون اینجا آدم میشناسیم مثلا تا اواخر سال 56 ساندویچی داشت، چه ساندویچی، ساندویچشو داشت درست میکرد میداد دست مردم به قیمت 25,000 به چه خوشمزگی، زندگیش هم میچرخید خوشحال و خندو. آقا همین دوستمون موج انقلاب که اومد کالباس و سوسیس و نونباگت و ول کرد، همه رو کرکره مغازه رو کشید با این دبرو که رفتی تو خیابونا در صف اول مبارزه. حالا مثلا از ایشون بپرسی که خب شما مثلا به عنوان یه ساندویچی چه مشکلی داشتی اون موقع یهو به یه ساندویچی انقلابی تبدیل شدی؟ یه حرفایی میزنه که خب برای خودش اولا یکم عجیب غریبه. خب مثلا سهمیه نونباگت این دوستمونو که نظام شاهنشاهی قد نکرده بود که، یا مثلا خیارشوراشو از دربار نیامده بودن برای مصرف شخصی خود شاهور دارن ببرن که انقدر ایشونو انقلابی آتشی کرده بود. نه خیر، یه سری شعار جذاب داده میشد اون موقع، استقلال و آزادی و آی نفت مجانی و اصلا نمیدونم اموال ما رو همه دارن، همه‌شو دارن آمریکایی‌ها میخورن و میبرن و شاه مظهر فساده و آقای خمینی از آسمون اومده و عکسش تو ماه و خلاصه به قول دانشمندا سگ آدمو بگیره اما جو چی نگیره، به خصوص که اگه جوش از اون جوا باشه که منجر به انقلاب میشه. صدا رو تو رو خدا، این اگزوز پرایده. حالا کاری نداریم، این دوستان میتونن در حال حاضر و بعد از الان 36 سال از انقلاب وضعیت‌های مختلفی میتونن داشته باشن بعد از این همه سال که گذشته، همین دوست ساندویچیم یا حالا خیلی های دیگه، مثلا میتونن خیلی سریع در جریان ملاطفات انقلابی قرار گرفته باشن و مثل خیلی از مردم زندگی معمولی خودشونو داشته باشن، میتونن در حال حاضر همون ساندویچیه رو که گفتم، همون ساندویچیه رو در راستای شور انقلابیشون تبدیل کرده باشن به یه سلسله فست فود زنجیره‌ای مثلا، خب چون انقلابی بودن.
میتونن هم مثلا ساندویچی بی ساندویچی الان مثلا رأس یه کاری باشن تو مملکت، خیلی دیگه مثلا آتیششون تون بوده انقلابی بودن، رأس یه کاری توی مملکت، میتونن هم همون ساندویچی رو از دست داده باشن، الان چه میدونم گوشه خیابون سیگار بفروشن مثلا، این اتفاق هم میتونه افتاده باشه، یا چه میدونم حتی شاید بعد از چند سال که دیدن یه سری حرفای دم انقلاب فقط حرف مفت بوده و برای جذب انقلابی بیشتر، میتونن بارشون رو بسته باشن و عطای مملکت رو به لغاش بخشیده باشن و الان همچی پشیمونطور یه گوشه دنیا نشسته باشن ماستشون رو بخورن. در هر صورت ما آرزوی توفیق میکنیم، چون دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد، ولی دیدی گفتن، دیدی گفتن، دیدی
اتفاقا ما تو فامیلمون از همه مدلایی که الان فرشید گفت داریم، منتها خنده‌دارترینشون برای من اونایی هن که کلن میزنن زیرشو میگن نه ما اصلا نبودیم تو جریانای انقلاب. بعد که یهو یه جای عکسی رو میشه که مثلا طرف هنوز انقلاب پیروز نشده، عکس آقای خمینی رو در ابعاد دیوار یه طرف خونش نصب کرده بوده، میفته به تته پته که ای بابا آره دیگه جوونیه و خامیه و جوگیری. ولی خودمونیم، حالا داریم سر به سر بزرگترو میذاریم، ولی وقتی جوای اینطوری را میفته تو مملکت واقعا مقاومت در برابرش سخته. اصولا یه جامعه وقتی به بلوغ میرسه که توش از این جوا را نیفته، یا وقتی را افتاد مردم بتونن در برابرش مقاومت کنن. من فکر میکنم جامعه ما یه هزار سالی تا رسیدن به این مرحله فاصله داره. هزار سالم که چیزی نیست، یه چشم هم بزنی تموم میشه به قول بزرگترو.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
ای بابا دوباره این دهید زجر اومد، اینا شروع کردن کاراشون و پیروزی و انقلاب و دونم نمیدونم ملتی بگم. خانم جون ما که اون موقع یه علف فتحه بودیم تی، دیدیم این بزرگتر بزرگتر و همه میگن تی امام امام، ما فکر میکردیم تی این یارو امامه دیگه. والا به طور شما من تا چند سال پیش فکر میکردم این امام سیزدهمه، منتها اینا نمیگن امام دوازدهم، ناراحت نشه به مولا. بعدن یه ذره تی سنمون رفت بالا دیدیم ماما اینا همه شعره دیگه. والا جونم آره یادمه، میشه سون مالاتی ایلم میداد حرف میزد، مردم های گریه میکردن، یکی از این متهای خط ما یعنی اوستای عدو در آوردن ها عداشو در میاره تی اصلا میبیری از خنده. امروز عداشو در میابرد هی اینطور نباشد آنطور نباشد بکرد خیلی والو جونم. بله دیگه مردم تی نمیفهمیدن یعنی تی زب بود، مردم خدا نکنه تی خواهر من زفگیر بشن. یادتونه مرده بود تی کار میکردن، یارو مادره زبون 20 سالش رفته بود تی زبه تی که پاره شده بود تی گریه نمیکرد، میگفتی این هدیه منه به انقلاب، چرا باید گریه مریه کنم. بعد یارو 200 سالش بود اسرائیل شرمنده کرده بود تی مرده بود، همون مادره داشت خودشو میکش که آی بی امام شدیم آی رهبر رفت و اینو. بله؟ یعنی موقعی که مرد بله اخ راست میگه خانم چه خوب یادت شما وسط امتحانای آخر سال بچه ها بود دیگه. بله ما میرفتیم امتحان تون شما ایچی هم نخونده بودیم، یعنی شوت دیدیم یارو نازمه تی بغض کرده اومده میگه امام ارتحال کرده برین خونه هاتون، یعنی خدایش تنها خیری که رسونده ما تی همین مردن به موقع شد دیگه. بله درست میگی شما، بله اونم علی خیلی دیگه هم داشت دیگه خورده تنگ 15 خورده درست تحتیلی ملت میرن شمال و این برونور یه هوای عوض میکنن دیگه. البته ما پشت هم نمیمونه، بالاخره آدم یه جای دواب بس میده دیگه جونم. آراست میگی، من حواسم پرت شد اینم حفظ. بفرما خانم مهمون ما باش، دست درد نکنه، بیا اینم دوی بقیهش زد زیاد. بریم بابا بریم که امام رسید به خونش، ما هنوز نرسیدیم بابا، بریم که خسته ایم بابا، بریم به خونه.
من از قلب هزاران جنگل و صحرا گذر کردم، به دنیای قشنگ و خوب خوشبخت را سفر کردم، اومدم با
جور سختی واسه دیدار خوشبختی، ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست، دلم خوش نیست. تو این شهری که گوشا کر شده از شیون شادی دلم خوش
مردم جوگیر شده بودن داداش، اگر جوگیر نشده بودن این حال روزمون نبود. مردم ایران جوگیر شدن و خدا لعنت کنه فرانسه و انگلیس رو که این بلاها رو سر ما آوردن. کرواتی رو بردن، آدم با شخصیت رو بردن، پشمک رو بردن گذاشتن جاش. خدا نگهداره.
خب من اول برنامه هم گفتم امروز یه سری از بخشای از یه چند تا بخشی که میشنوید ممکنه مال الان نباشه، مثل آقا دشتی که شنیدید مال سال گذشته همین موقع هاست برای تجدید خاطره، و البته برای اینکه یه خورده صدای من سرما خورده بود و نمیتونستم بخش نمایشی رو شاید اجرا بکنم، به همین خاطر این بخشا رو در برنامه خواهید شنید. اما یه خبری اومده بود که حاجی خانم لاله افتخاری نماینده مجلس و رئیس فراکسیون قرآن و اطرت مجلس از ارائه بودجه 200 میلیارد تومانی برای اجرای منشور توسعه قرآنی ابراز رضایت کرده بودن. رقمو شما دقت کن، 200 میلیارد تومان، نه ریالا، تومان، 200 میلیارد تومان. برای چه کاری؟ برای اجرای منشور توسعه قرآنی. ما که والا هرچی فکر کردیم که این حاج خانم و دوستانشون دقیقاً چجوری میخوان 200 میلیارد تومان رو برای اجرای منشور توسعه قرآنی مصرف کنن نفهمیدیم. الان هم واقعا برامون سواله که منشور توسعه قرآنی اصلا چی هست؟ اصلا هدفش چیه؟ اصلا یعنی چی؟ 200 میلیارد تومان منشور توسعه قرآنی یعنی چی؟ آیا مثلا با این پول در راستای این منشور میخوان قرآن بخرن توزیع کنن؟ یا مثلا کلاس قرآن بذارن؟ دقیقاً چه گلی میخوان بر سر قرآن و از اون طرف بر سر مملکت بزنن که این همه پولو فقط برای یک سال بهش اختصاص دادن؟ یک سال و اینقدر خوب اختصاص دادن که این حاج خانوم ابراز رضایت کردن به این شکل. اصولا شما تو ایران میدونی پشت سر مثلا پشت یه سری از این کلمات ای سنگر بگیری کاملا امن و امان میمونی دیگه از هر بلایی. مثلا بری تو مناظره تلویزیون، توی تلویزیون تو مناظره تلویزیونی هی آقا آقا کنی، این طرفت کم میاره، چون آقا هرچی گفته همونه، حتی اگه فوش بد داده باشه. الان هم والا ما که هرچی فکر میکنیم به نظرم میاد که دوستان یه منشور عجیب غریب غیر قابل فهمی فقط با اسم قرآن تهیه کردن، از رانت نماینده بودنشون هم استفاده کردن تو این وضعیت تحریم و بگیر ببند که کشور لنگ 2003 شایی برای پیشبرد کارهای اساسی عمرانی و سلامت مردمه، دارن سالی 200 میلیارد تومان میگیرن برای چی؟ برای اجرای منشور توسعه قرآنی. دیگه مهمه که شما در مملکت گل و بلبل ما فقط سوراخ دعا رو پیدا کنی، میل به نفوذت هم بالا باشه، این تمومه دیگه. شما هم به جای هرس خوردن از دست این حاج خانم و منشورش اون 200 میلیارد تومان بگردید سوراخ دعا رو پیدا کنید بابا. ما رو هم خبر کنید اگه پیدا کردید، ما بلد نیستید، دستتون درد نکنه. فریبرز غریب سلام.
سلام گوت بسرون به قول آلمانیا، یعنی امیدوارم هر چی زودتر خوب بشی.
چاکریم قربونت برم. چه خبر فریبرز؟ امروز هم فوتبال بود داره؟
آره فرشی جان، استقلال امروز یه برد دقیقه 90 داشت برابر پیکان، نفتم 3-1 سایپا رو برد و اومد صدر جدول، اما حمید درخشان سرمربی پرسپولیس گله کرده از برخی از هوادارا تو آزادی که دو روز پیش خبرشو دادیم باختن به ملوان، گفتن درخشان گفته توهین کردن، من مسئول باخت بودم، اما خانواده من که تو زمین نبودن، تو میدون نبودن، به هر حال گله کرده حسابی. یه بی اخلاقی دیگه هم داشتیم در مورد ورزشگاه ها. چند روز پیش یک توی رشت، تو ورزشگاه رشت، هنگام بازی شهرداری تبریز با داماش گیلان سنگ پرتاب کردن از توی تماشاگرا به خداداد عزیزی سرمربی شهرداری. بله فیلمش رو سیما نشون داد، اگه موافق باشی صحبت‌های خود خداداد رو بشنویم در این مورد.
بشنویم. خداداد اینجا این سنگرم گرفته دستش رو به دوربین میگه اینو بگیر.
خوبه که شما اینجا بودی، از این یه دونه بگی. ممنونیم از طرفدار. اینو میزنن به ما، دست میدن، خنده داره به قرآن.
ما مزخرف
چی رو مزخرف میکنه؟ اگه میخورد تو سرم که میمردم اینو که
خدا نکنه.
ای بابا چی بگیم والا، بعضی ورزشکار با میدون جنگ اشتباه میگیرن متاسفانه دیگه. بگذریم دیگه، چه خبر فریبرز؟
فرشی جان، چند روز پیش مسابقات کشتی عمومی بود در تهران با شرکت 3000 کشتیگیر به طور همزمان روی 15 دوشک که خیلی خب بازتاب جهانی داشت، یه رکورد بود. اتحادیه جهانی کشتی هم با وجود اینکه میدونست و میدونه که حضور زنان در سالن‌های کشتی ممنوعه در ایران، یه نماینده خانم رو به عنوان ناظر جهانی فرستاد به تهران، خانم رودیکا ماریا.
یعنی خانم ماری، این خانمی که گفتی رفتن تو سالن آزادی از نزدیک دیدن کشتی مردان رو؟
آره رفتن و از نزدیک هم
عجیبه.
آره ایشون خانم ماریام حتی یه مصاحبه کرده با خبرگزاری ایسنا، ابراز امیدواری کرده که ایشون برای کشتی خانم هم یه پوشش مخصوص درست بشه که خانمای ایرانی هم بتونن مثلا مثل تکواندو یا جودو در مسابقات جهانی هم شرکت بکنن تو کشتی. آخرش هم گفته آره رقابت‌های کشتی زنان بسیار جذابتر از مردانه، چرا که انعطاف بدنی ورزشکاران زن مثل اسپاگتیه، جای فن در اونا بسیار زیباست. مواظب باشیم از این به بعد اسپاگتی رو
باید یاد. بله قبلش که ایشون این حرفا رو نزده بود که ممنوع اندر ممنوع بود، دیگه این حرفا رو زده فکر کنم دیگه کلا برمی‌داره.
حالا می‌ترسم اسپاگتی هم ممنوع،
اسپاگتی هم ممکنه ممنوع کنم. ممنونم ازت فریبرزیان، با خدافظی می‌کنیم تا فردا.
به امید سلامتی تو تا فردا، خدا
نگهدار. خدافظ. LA got the people saying Brooklyn saying ICM saying Vegas saying Rio saying Tokyo saying Don't understand Miami saying Jamaica. و اما در راستای صحبتی که اول برنامه کردم و چند دقیقه پیش، میخوایم یکی از این آیتم های اکبر و جناب سرهنگ رو بشنویم که مال حدودا یک سال پیشه. برو بریم سامن.
همکنون در خدمت کارشناس پلیس امنیتی ترافیکی تجاوزاتی برنامه،
بله،
یعنی آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان
بله، منم سلام عرض میکنم. امروز من قصدم این بود که یه خبری مربوط به قتل رو اینجا مطرح کنم. منتها با توجه به اینکه پلیس حافظی جان و مال و ناموسی مردم هست، میخوایم یه خبر خیلی مهم رو درباره بحث سلامت مطرح کنم.
بله. سرهنگمون دکتر شده دیگه. بگو سرهنگ، بگو در محفل ما هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هرچی دل تنگت میخواد بگو سرهنگ.
عرض کنم که طبق آماری که همکارانی من در گمرک دادن، واردات سیگار در کشور 558% در یک ماهی گذشته افزایش داشته است، که این واقعا مسئله تأسف آوریه.
خب سرهنگ مشکلش چیه؟ الان من نگرفتم
آقا جو
تو.
چی جوری نمیگیری این مقداری که من گفتم؟ یعنی این که در یک ماهی گذشته 8400 تن سیگار وارد کشور شده. خب خیلی مسئله خطرناکیه.
من خیلی نمیگیرم حتما. حالا شما سرهنگی بهتر میدونید
آقای عزیز. ببین سیگار برای چه کاری مصرف میشه؟
سیگار برای آرامش، برای نفس کشیدن، برای زندگی.
من واقعا متاسفم برای شما. و در هر صورت مسئولین گمرک باید برای کنترل این حجم از واردات سیگار یه فکری بکنن. نمیشه که ما ارزمون اینجوری دود بشه برد هوا.
بله. با تشکر از جناب سرهنگ، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، شما رو به خدا میسپارم. بله این بابا، این خبرها چیه؟ میری آدم حبس میدازی.
یعنی چی؟ آقا جون من نمیفهمم شما چی کار داری میکن.
ترک بودم.
بله
الان اینجوری گفتی دوباره حبس کردم. بیا یه دو نخ سیگار روشن کنیم با هم بکشیم.
خجالت بکش آقا، این چه وضعشه؟ چهار تا آدم شما رو میشناسن، شما باز الگو باشین.
بله میخوام سیگار بکشم. سیگاری که نمیخوام بار بزنم.
یعنی چی؟
روشن کنم.
نک آقا جو اینجا
نمیزنه که بابا. آتیش داری این فنده که من گازش تمام شده.
من واقعا از این ادبیات و کارهای شما شرم سارم. من حتما باز با مسئولی شما صحبت کنم.
بابا بیا یه پک بزنن.
یعنی
چی؟ دستان خور بابا، شیرت خوش میشه. آیا نه روشن شد برخواه.
آقا جو خاموش کن. من دیگه حرفی با شما ندارم آقا.
ای بابا این دوباره
کاری هم اینجا ندارم. خدا حافظ. خدا نگهدار.
ببین حواست باشه این سیگار قاچاق قاچاقا گرفتی چند تا باش برداری واسه ما.
آقا جو خجالت بکش. زشت زیاد باشه. ما که تک بکنی
سیوال آقا یه خیلی از تو با ما برسه دیگه سره. آخی شو شمال اومد آقا.
حالا که دهه فجره این آهنگ بلاله یه درخون خفته رو گذاشتی یاد خاطرات کودکی مفتادم. همیشه به قسمت اوج سرود که میرسید میگفت همه به پیش به یک صدا. به این بند بعدی که میرسید بابام همیشه همزمان با خواننده ها میگفت چاپیدن ایران عزیز ما. من تمام بچگیم فکر میکردم شعر این هست چاپیدن ایران عزیز ما. شاید اصلا بهتر بود که این می بود چون خیلی بهتر از جاویدان ایران عزیز ماست.
ممنونم از شما. اما توی اینستاگرام جاله گفته مردم جوگیر شدن که نسل بعدی ها رو که ما باشیم تو عذاب بندازن. جواب سوالمون رو دادن. دل رجبی گفته هر چی که بوده دیگه مهم نیست، مهم اینه که ظرفیت هامون رو بالا ببریم، دوباره جوگیر علکی نشیم، دوباره تاریخو تکرار نکنیم. ایمیل دادن این انقلاب نتیجه خوشی بود که لگد به شکم سیر میزد. واسقی این ایمیل رو فرستاده برامون. شاهین 511 گفته جواب علت انقلاب رو فقط و فقط سایر موارد است. خریت 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 خریت. بعد بهار هم ایمیل داده بهمون گفته مردم ایران جوگیر شدن فرشید جان، اما سودی نداره، الان هم که دیگه سنگ پیدا نمی کنن بزنن تو سرشون. تکرم. اما یه دسته دیگه ای هم هستن. امروز داریم به هر حال پدر و مادر انقلابیمون و انقلابی های قدیمو داریم در آینه زمان حال میبینیم. یه دسته دیگه هم هستن که اون موقع هرچی انقلاب شورتر میشد مزدش برای اونا بدتر میشد. یعنی هی میدیدن آشه داره شور میشه ولی چون شوری برای فشارشون خوب نبود هی به انقلاب بیمیلتر میشدن. هی میدیدین که همسایه ها و فک و فامیل و دوست و آشنا و همکارا دارن به موج انقلاب و انقلابیگری میپیوندن، منتها دوچار بحران کچی شده بودن. هی میگفتن خب آخه کچی؟ حالا چرا؟ برای چی؟ حالا چرا اینقدر غلیظ؟ چرا اینقدر تند و خطرناک؟ آخه تفنگ واسه چی؟ آخه این وریا چرا اینقدر خشنن؟ اون وریا چرا اینقدر بدحالن؟ خلاصه این بنده خدا این وسط گیر کرده بودن. یعنی از یه طرف اصلا اون همه خشونت و تندخویی رو نبودن، از یه طرف اصلا نمیفهمیدن اینا برای چیه؟ مثلا چجوری میشه با چند تا شعار و کوکتل مولوتوف انقلاب کرد؟ این عزیزان بیشتر نقش ناظر رو تو انقلاب ایفا میکردن. بعد یه زمانی رسید که حتی نقش ناظر رو ایفا کردن هم کار خیلی خطرناکی بود. یعنی چه بسا بر اساس مصلحت رفته باشن تو یکی دو تا راهپیمایی هم یه خودی نشون داده باشن هم جلکی. در هر صورت به اینا الان اگه بگی دیدی گفتم جواب حاضر آماده دارم براتون، به سبک اوس محمودی سوالتون رو با سوال جواب میدن و بهتون میگن که چی آخه. خلاصه آدمای چچی بگو هم آدمای بامزه‌ای هستن. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو از کدوم قشر بودی؟ که چی میگفتی؟ به زور میرفتی؟ انقلابی بودی؟ راستشو بگو کامران.
نه والا ما به زور نرفتیم.
جوگیر شدی؟ تو هم کوکتل مولوتوف انداختی یا نه بالاخره؟
نه کوکتل مولوتوف نه انداختم، چون من خودم خاطره خیلی خوش از دوره در حقیقت دوره شیرین اختناق، دوره خوش اختناق داشتم، جایی نمیرفتم. نه
خیلی بعد... باش میخوای حرف بزنیم یا نه بریم سراغ خبر؟ میخوای راجب خاطرات انقلابی بذار فردا راجب خاطرات انقلابی حرف بزنیم.
آره فردا صحبت
خوبه. پس بزن بریم ببینیم چه خبر.
بزن بریم. فرشی جان، نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین نگاه نو و هنر و تجربه اعلام شدن که بیشترین کاندیداتوری رو فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند به دست آورده در زمینهای مختلف، همینطور فیلم بدون مرز به کارگردانی امیرحسین عسکری. امروز یه اتفاق بامزه هم موقع نمایش فیلم طعم شیرین خیال ساخته کمال تبریزی افتاده.
چی شده؟ کی چی کار کرده؟
کمال تبریزی قبل از نمایش فیلم روی صحنه میره میگه دو مورد تو فیلمش از طرف ارشاد اصلاحیه خورده و ما عوضش کردیم. یکی که به جای انرژی هسته‌ای گفتن که باید بشه انرژی شیمیایی، یکی دیگه هم یکی از شخصیت‌ها راجع به یه آدمی که تو زندانه صحبت میکنه که گفتن جمله رو باید عوض کنین، جاش گفته بشه ما زندانی سیاسی نداریم.
عجب. خب
آره، خلاصه تبریزی هم موقع نمایش فیلم وقتی به این دو جمله میرسه از جاش بلند میشه و جمله‌های اصلی رو به جای جمله‌های اصلاح شده با صدای بلند میگه، هر دفعه تماشاچی‌ها تشویق می‌کنن و دست می‌زنن و اینجوری فیلمش رو اصلاح می‌کنه خودش.
در لحظه اورجینال رو تحویل مردم میده.
آره، دوبله همزمان.
دوبله همزمان. خب فردا چه فیلمایی قرار نشون داده بشه کامران؟
ایران برگه، سمفونی استیزاه، جامدران، مردی که اسب شد، شاهزاده روم و ابو زینب، فیلم اسم عجب غریبی هم داره، فیلمایی هستن که فردا در کاخ جشنواره برای اهالی رسانه و مطبوعات به نمایش در میان. یه خبر موسیقیایی هم بگم و برم تا دیر نشده، دوم و سوم اسفند کنسرت آقای سما که کاری از امیرحسین حسن نیاز به همراهی سما قونیه و مراکش در تالار رودکی اجرا میشه که خب مشخص موسیقی عرفانیه به همراه رقص سما.
بسیار خوب، به اتفاق بشنویم یک بخشیشو. باید خدافظی میکنیم تا فردا کامران.
تا فردا، خدا نگهدار.
بله، یه دسته آخری هم بودن که اینا می شدن سران انقلاب ایران، از اون فعالان دانشجویی که خارج از ایران بودن و این اواخر دور آقای خمینی تو نوفل و شاتو جمع شده بودن گرفته تا اون همه اون کسایی که تو دوران پهلوی مبارزه میکردن و در مسیر زندان و منزل رفت آمد داشتن. یکی از ویژگی‌های بامزه اینا اینه که هرچی از انقلاب میگذره یه تعدادی از اینا به نوبت از قطار انقلاب پیادونده میشن. حالا مثلا شما از اون دوروبری‌های امام محمد در پاریس افراد زیادی رو نمی‌بینین که تونسته باشن خودشون رو تو قطار حفظ کرده باشن. حالا بعضیا خیلی زود پیادونده شدن، بعضیا با تأخیر. مثلا تو همون صحنه معروف داخل هواپیما که امام محمد در جواب خبرنگار آمریکایی میگن هیچی، یعنی هیچ احساسی ندارن از برگشتن به ایران، مترجم ایرانی که تو هواپیما هم بغل دست ایشون نشسته صادق قطب‌زاده است که درست 4 سال و چند ماه بعد تو سال 61 به دستور یکی از روحانیون معتمد امام امت اعدام شد. یا مثلا بنی صدر، اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب، اگه یه ذره دیر جنبیده بود الان ایشون هم پیش آقای قطب‌زاده بود. حالا شما این طیفو داشته باشید تا بریم برسیم به آدمای مثل هاشمی رفسنجانی که الان عزیزان بیت رهبری و سپاه و مجلس دارن تلاش میکنن با لگدم که شده ایشونو از قطار انقلاب پیاده کنن و بفرستنش بره یه جایی تو مایه‌های جایی که الان موسوی و کروبی هستن. ولی خب هاشمی جان تا حالا که مقاومت کرده، باید ببینیم در آینده در برابر این لگدهای ددمنیشیانه چیکار میکنه.
یکی از چیزایی که برای من تو عکسای زمان انقلاب خیلی جالبه حضور خانمای بی‌حجاب و با حجاب توی قابه. ما که نبودیم اونجا و نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی چیزی که از عکسا برمیاد و بزرگترا میگن این بوده که کسی کاری به کار پوشش دیگران نداشته. مثلا اگه یه خانم چادری و یه خانم بی حجاب داشتن تو راهپیمایی شعار میدادن، دیگه واسه هم چشم ابرو نازک نمیکردن که وا اینو ببین چی پوشیده، خدا مرگم بده، یا اونو ببین چه جوری اومده تظاهرات. اگه واقعا اینجوری بوده باشه و اون قضاوتا به این شکلی که الان هست نبوده باشه، میشه گفت قطار انقلاب حداقل از این نظر از روم ایرانی‌ها رد شده. حالا سوار شدنش و پیاده شدنمون پیشکش.
با توجه به اینکه در دهه فجر هستیم و برنامه‌مون هم راجع به هر حال هم انفجار و این مسائل نور و ایناست، از حاج آقایان دلمومنین خب خواهش کردیم این هفته کلن بیان برای ما روز شمار این پیروزی انقلابو بگن دیگه. کی بهتر از ایشون؟ حاج آقا شما یادتونه سال 57
بله
این موقع دقیقاً بله کجا بودیم؟
بله دقیقاً همین موقع.
بله دیگه آقا همین موقع
همین الان. بله خب همین موقع دقیقاً بله بله همین موقع ما گلاب بروتون دستباب بودم داشتیم دیگه فارغ می‌شدیم دیگه.
بله حاج آقا منظورم اینه که داشتید بله برای انقلاب چی کار می‌کردید؟ چی می‌گی؟
از اون لحاظ بله چی دیگه ما خط مقدم درگیری‌ها بودیم دیگه، همینجوری تیر و ترکش بود که می‌خورد به بله ماه کمانه می‌کرد.
حاجی جنگو بله نمیگم ها، منظورم انقلاب ها.
حالا پس چه ما هم همون انقلاب رو میگیم دیگه.
خب پس
شما فکر کردین انقلاب بدون ریختن خون شهدای مثل ما به ثمر رسید؟ غریبن بعیدا غریبن بعیدا.
حاجی ببخشید نمیگیرم، یعنی شما شهید شدید بله درگیری‌های انقلاب، پس الان اینجا نشستید قضیه بله چیه اگه شهید؟
بله ما از قانون بقای حاجی استفاده کردیم دیگه، همون اصلی که میگه حاجی از منبری به منبر دیگه منتقل میشه ولی از بین نمیره. بعد بعد از آن بود که امام امت به ما لقب شهید زنده را داد دیگه. بله
خیلی هم عالی، دستشون بله درد نکنه. پس در این موقع شما در نبرد تن به تن بودی؟
اگر دقیقا نظرتون همین لحظه نه همین
نه
لحظه جاذب بده ساعت رو بله ما مشرف شده بودیم حمام، حاجی خانم هم آمده بود داشت پشت مبارک ما را کیسه میکشید و قربان صدقه ما میرفت. بر همین لحظه
ماشاءالله چه حافظه قوی هم دارید شما، خسته نباشید.
بله دیگه پس چه این حافظه قوی که روحانیت را زنده نگه داشته.
بله
در ضمن حق المنبر ما در این ایام مبارک فجر سه برابر ها برادر من
جان سه برابر.
بله دیگه
باشه حالا حرف میزنیم حاجی، چه خبره مگه؟ من تشکر میکنم از حاج
شما داری
سامی جان بریم قسمت بعد.
اجازه بده برادر منافع این حق المنبر ما را همینجا مشخص بکنه.
باشه حاجی حالا صحبت
میشه کنیم.
بخش قبلی هم که شنیدید حاج آقا و اون آقا فرشیدی که صداش خیلی بهتر قشنگتر از من بود، اونم مال یک سال پیش بود. پیشخون روزنامه اعتماد تیتر زده انتخاب مجلس خبرگان از میان دو هاشمی. البته منظورشون بین هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی ها، منتها باید گفت که از این هاشمی تا اون هاشمی از رفسنجان تا شاهرود راه واقعا زیاد هم. روزنامه کیهان احتمالا خطاب به تیم مذاکره کننده تیتر زده نرمش کافی است، قهرمانی کنید. به خدا راست میگه حاج حسین، به نظر ما هم تیم اصلا نیاز به تعویض داره. آقا ظریف رو بکشیم بیرون، جلیلی رو بفرستیم بره تو، اون مادرزاد تو کار قهرمانیه دیگه. و روزنامه همشهری تیتر زده بدهی 7200 میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهرانی. فکر کنم دولت ما به تنها کسی که بدهکار نیست این خواجه حافظ شیرازیه. حتی حافظم بگم در شعر دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا پول رسد به دستم یا قسط من سرایت، نشون داده پول لازمه طلبشم میخواد. دولت توضیح بده در این مورد، متشکر میشیم. تموم شد هرچی که بود، تموم شد اما چه زود. شبتون خالی از فکر و خیال باطل و پر از انرژی و عشق. تا فردا.
یه درود عمه یه اون عشق و بارد زیر سال، شب من پر شده از فکر و خیال، محال در بیام از این سوحال. یه درود باعث شد اون قصه زود تموم بشه، شب من محاله که آروم بشه. نگاه کن از غم تو چی میکشه، چی میکشه.